جلسه اول از مقاله سرشت قانون از دانشنامه فلسفی استنفورد. این مقاله محصول کار مشترک یک فیلسوف که آندره مارمو باشه و یک حقوقدان الکساندر سارچ محصول کار این دو هست. فلسفه حقوق از بخشهایی از فلسفه هستش که تأثیرات عملی نتایج اون بر زندگی انسان ها داره. حقوقدان ها هم به فلسفه حقوق علاقه زیادی دارن. اصلا در ایالات متحده فلسفه حقوق رو معادل حقوق شناسی یا علم حقوق در نظر می گیرن، جوریسپروденس. سایت دانشگاه کرنل، مدرسه حقوق دانشگاه کرنل، یه تقسیم بندی جالبی داشت که تو اونجا میگه حقوق شناسی شامل 4 دسته فعالیت میشه. اولین که چگونه و با چه تبیینی انواع قوانین رو میتونیم دسته بندی کنیم. دوم این که حقوق چه نسبتی با سایر حیطه‌ها از جمله دین، اقتصاد، جامعه شناسی، ادبیات و غیره داره. کارهای دسته سوم این هستش که میان و مفاهیم معروف حقوق رو به لحاظ تاریخی، فرهنگی و اخلاقی بررسی میکنن. و دسته چهارم فعالیت‌ها در علم حقوق این هستش که به یک سوال ساده پاسخ میدن. اون هم اینه که قانون چیست؟ سرشت قانون چیست؟ البته موضوعات دیگری هم در فلسفه حقوق مطرحه. اگر ما به کتاب‌های کمپانیون‌ها و هندبوک‌های فلسفه حقوق نگاهی کنیم، اونجا مثلا موضوعاتی از قبیل این که حاکمیت قانون یعنی چه، استدلال حقوقی چه ویژگی هایی داره، چه فرقی با سایر استدلال ها داره، آیا باید حقوق رو فرمالیستی در نظر گرفت یا طبیعت گرایانه، حقوق طبیعی چه ربطی با حقوق قانونی داره. اینجا حقوق به معنای رایتس، نچرال رایتس، اصلا خود نچرال رایتس چه نسبتی با نچرال لو داره، آیا مثلا نهاد یا گروه هم میتونه حقوقی داشته باشه، اگه داشته باشه به چه معنا، و دسته بزرگی از سوالات دیگه. اما همه حالا این سوالات به کنار، مقاله کنونی یک سوال بنیادی رو میپرسه که البته این سوال شاید بنیادی ترین سواله، به خاطر اینکه نوع پاسخ به این سوال عموم دیگر سوالهایی که در حقوق شناسی و فلسفه حقوق مطرح هستش پاسخهاشو تحت تأثیر قرار میده، و اونم اینه که سرشت قانون چه هستش. در پاسخ به این پرسش مثلا میشه پرسید که آیا منصفانه بودن قانون جزء مقوم قانون هست یا نه. در پاسخ به همین پرسش ساده بوده که هزاران صفحه واقعا نوشته شده و دو مکتب اصلی در فلسفه حقوق در پاسخهای متفاوتی که به این پرسش دادن شکل گرفتن. به نظرم این مقاله استنفورد به عنوان مقاله مقدماتی برای ورود به فلسفه حقوق بسیار مناسبه، اما خب تردیدی هم نیستش که این مقالات استنفورد برای عموم نگاشته نشدن و در واقع برای متخصصان نوشته شدن. بنابراین برخی جملات نیاز به ساده سازی داره، برخیاش نیاز به شرح داره، و اون چی که من اینجا دارم خدمتتون عرضه میکنم ساده سازی شده متن به همراه شرح برخی از جملات مقاله است. امیدوارم که با این کار، سعیم لااقل این بوده که از اون چی که مد نظر نویسندگان هست خارج نشه. مقاله در مقدمش با ذکر این نکته آغاز میشه که میگه حقوقدان‌ها و وکلا معمولاً به این سوال علاقه مندن که فلان قانون در مورد فلان موضوع خاص چه هستش. این یه سوال موردی است که نوع پاسخ به اون بستگی داره به حوزه قضایی و قانونی خاصی که پرسش در اون مطرح میشه. مثلا برخی از قوانین راهنمایی رانندگی از یک کشور به کشور دیگه فرق میکنه. قوانین ارث همینطور. احتمالاً در بریتانیا برخی از قوانین راهنمایی رانندگی متناسب با محل قرار گرفتن فرمان در اتومبیل باید متفاوت از آلمان باشه. اما نام هر دوتای اینها رو ما بهشون میگیم قانون. مثلا میگیم قانون کنترل سرعت، قانون حق تقدم، همشون بهشون میگیم قانون. قوانین ارث رو هم بهشون میگیم قانون، به رغم آنکه باز قوانین ارث در بریتانیا ممکنه با آلمان متفاوت باشه. خب مشخصه که این مدخل به این سوالات جزئی نمیپردازه، این سوالات در خود رشته حقوق مطرح میشه. در مقابل در فلسفه حقوق با این پرسش کلی سر و کار داریم که اصلاً قانون چه هست. یه بخشی از حقوق شناسی رو بهش میگن حقوق شناسی هنجاری، نورمتیو جوریسپروденس، که در اونجا میگن قانون چه باید باشد. آنالیتیک جوریسپروденس یا آنالیتیکال جوریسپروденس یا حقوق شناسی تحلیلی میپرسه که قانون چه هست. اما اگه بگیم قانون چه باید باشد، باز علی ظاهر با این پرسش اول شروع میکنیم که قانون چه هست، و به این ترتیب مشخص میشه که مثلا اگه یه حقوقدان و فیلسوف حقوق معروف به اسم هربرت هارت میگه که حقوق یک سیستمی از قواعد موضوعه هستش و هر بند آن سیستم یک قانونه، منظورش صرفاً توصیف قانون نیست، بلکه منظورش اینه که وجه تجویزی هم داره. منظورش اینه که نباید خارج از این تعریف چیزی رو قانون در نظر بگیریم. به این ترتیب درسته که پرسش از چیستی قانون وجه توصیفی داره، اما در خودش یک وجه هنجاری هم نهفته داره. الان ما کاری نداریم که فلان قانون راهنمایی رانندگی در بریتانیا چه تفاوتی با فلان قانون در آلمان داره. سوال اینه که اصلا قانون چیست و این هزاران قانون مندرج در کتاب‌های قانون در سراسر جهان همگی مصداقی از چه چیزی هستند که به اون میگیم قانون؟ آیا باید اینجوری نگاه کنیم که یک فهم کلی از قانون برای سراسر جهان داشته باشیم، یا نه فهمی از قانون در هر جای مختلف جهان متفاوته؟ کسایی که معمولا به دنبال سرشت قانون هستن این پیشفرض رو دارن که قانون یک پدیده اجتماعی سیاسی منحصر به فرده و ویژگی های کمابیش جهانی یا جهان شمول داره که فیلسوف هم میتونه اونها رو با تحلیل بهش برسه. خب از همین ابتدا ممکنه کسی اعتراض کنه که اگه برای پیدا کردن سرشت موجودات زیستی، مثلا مثل گونه های زیستی، انواع طبیعی که ما بهشون میگیم گونه های زیستی، ما در زیست شناسی برای پیدا کردن سرشت اونها با مشکل مواجه هستیم. نمیتونیم دقیقا بگیم شرط لازم و کافی برای گربه بودن چیست، چه رسد با آن که بگیم دقیقا شرط لازم و کافی برای اینکه ما یک چیزی رو بگیم گونه جدیدی هست چه هستش، اصلا گونه ها با چه شرط لازم و کافی از سایر هستومندها مثل نوع، جنس و غیره جدا میشن. وقتی اونجا نمیتونیم این کارو کنیم، پس احتمالا از همین جا ممکنه یک کسی بگه که ما نمیتونیم به شرط لازم و کافی بتونیم مفهومی برای قانون پیدا کنیم. و اتفاقا خب واقعا هم اینه که دعواهای خیلی زیادی بر سر این کار هست. اما همونطوری که در زیست شناسی ما برای یافتن ویژگی هایی که بتونیم گونه ها رو از هم تمیز بدیم نیازمند یک فهم مشترکی از گونه هستیم، که اگه اون نباشه بدون اون سیستماتیک یا علم طبقه بندی موجودات رو اصلا باید کنار بذاریم اگه نتونیم به یک فهم مشترکی برسیم. به نحو مشابه ممکنه بگیم که ما مجبوریم که به یه اجماعی بر سر سرشت قانون برسیم. چرا این مهمه؟ به خاطر اینکه ما به ویژه قوانین بین المللی رو هم داریم که در قوانین بین المللی بعداً باید بین کشورها مشترک باشن، و اگر ما به اونها میگیم قانون، پس باید یک فهمی از قانون داشته باشیم که بگیم اون قانونی که اونجا داریم میگیم چه ربطی پیدا میکنه با قوانینی که در کشور خودمون داریم. پس انگار اتفاقا در ساحت قانون احتیاج به یک فهم مشترکی از قانون بسیار لازمتر هستش. حالا مثلا در سیستماتیک گیاهی یا جانوری در هر کدوم اونها، ما نهایتش اینه که به نظریه های اختلاف ها به دعوا نمی انجامه. اما میدونیم که اختلاف بر سر قوانین گاه باعث جنگ میان کشورها میشه. پس بنابراین تا همینجا باید مشخص شده باشه که این بحثی که داریم مطرح میکنیم یک جنبه تئوریک یا لوکس فلسفی نداره. پس لااقل این تلاش ارزشمندی است که سعی کنیم به درک بهتری از چیستی قانون برسیم، هرچند که در انتهای کار هم نتونیم به شرط لازم و کافی قانون رو تعریف کنیم، اما لااقل این گفتگوها باعث میشه که به اجماعی راحت تر بتونیم برسیم. خب همونطوری که این پژوهش فلسفی در مورد سرشت قانون نشون میده، حقوق شناسی عمومی جنرال جوریسپرودنس به معنای جهانی یا جهان شموله. از مفروضات حقوق شناسی عمومی این هستش که قانون دارای ویژگی های خاصی است و این ویژگی های خاص رو به دلیل ماهیت یا سرشت خود به عنوان قانون در هر زمان و مکانی که قانون صادر بشه دارا هستش، یا اینکه در هر جایی که زمان و مکانی که قانون جاری هستش به واسطه اون داشتن اون سرشت این قانون هستش. با این حال اگه حتی بپذیریم که چنین ویژگی های جهانی برای قانون وجود داره که گفتم خودش محل مناقشه هستش، این که اصلا چرا فیلسوفان و حقوقدانان به این بحث علاقه‌مندن به نظر نویسندگان خودش احتیاج به یک توضیح اولیه‌ای داره که چه شده که فیلسوفان به این بحث علاقه‌مند شدن و چه شده که حقوقدان‌ها به این بحث علاقه‌مند شدن. هر کدومش رو جدا جدا مطرح می‌کنه. اول با علاقه فیلسوفان شروع می‌کنه. اولین دلیل برای علاقه‌مند شدن فلاسفه به چیستی قانون یک علاقه فکری صرفه. به چه معنا؟ قانون از پیچیده ترین جنبه های فرهنگ بشری هستش و درک چنین پدیده اجتماعی پیچیده‌ای از نظر نویسندگان پیش نیاز فهم دیگر جنبه های فرهنگ هم هستش. میگه بدون رسیدن به درکی از قانون، رسیدن به درکی از فرهنگ ناممکنه یا لااقل سطحیه. سیاست و اقتصاد رو هم اگه بخوایم بشناسیم باید رابطه اونها رو با قانون بدونیم. نظام حقوقی هر جامعه و قوانین مندرج در اون نظام حقوقی و نحوه اعمال اون قوانین به وضوح اطلاعات مفیدی رو در مورد نظام ارزشی اون جامعه به ما میدن. مثلا فرض کنید اگر ما بدونیم که در یک کشوری مصرف مواد مخدر غیرقانونی نیست یا سختگیری‌های قانونی کمی دربارش وجود داره و در مقابل بدونیم در یک کشور دیگه قوانین که ناظر به مواد مخدر هستن بسیار سختگیرانه تر هستش، خب بدون اینکه ما هیچ اطلاعات فرهنگی دیگری درباره این دو کشور داشته باشیم به خوبی میتونیم حدس‌هایی درباره تفاوت‌های نظام ارزشی این دو تا کشور بزنیم. گاهی محتوای یک قانون اطلاعات فرهنگی زیادی به ما میده و محتوای کلیت قانون یک کشور شاید ساده‌ترین دریچه برای آگاهی اولیه از یک فرهنگ است، از فرهنگ اون کشور است. همچنین میزان قانونمداری جامعه خودش حاوی اطلاعات زیاد فرهنگی هستش. اما درکی که در یک جامعه از خود قانون وجود داره از کلیدی ترین روزنه های درک یک فرهنگ هستش. نظریه های مختلفی که ما در باب چیستی قانون داریم وقتی بهش برسیم خواهید دید که چرا این سخن رو عرض میکنم. خب بنابراین فیلسوفانی که به این مسائل علاقه‌مند هستن احتمالاً به مطالعه چیستی قانون و حقوق هم علاقه دارن. یه دلیل دومی هم هست. که فیلسوفان به بحث چیستی قانون علاقه نشون میده. اینکه قانون یک عمل اجتماعی هنجارین هست. یعنی چه؟ یعنی قانون مدعی هستش که رفتار انسانها رو هدایت میکنه و جهت میده. قانون هستش که به ما میگه این کار رو بکن، این کار رو نکن. البته عموماً میگه این کار رو نکن، یعنی یک نهی هایی برای رفتارهای ما قرار میده و به علاوه دلایلی برای عمل ایجاد میکنه. اجازه بدید قدری اینو توضیح بدم منظور نویسندگان چه هستش. وقتی میگن قانون هنجاری هستش، یعنی به این معنا که رفتار ما را هدایت میکنه، منظور اینه که فرض کنید منزل ما در یه خیابان یک طرفه باشه و منزل نزدیک به سمتی باشه که ورود به اون خیابون از اون سمت ممنوع هستش. اگر کودکی در اتومبیل بپرسه که چرا از این سمت نزدیکتر وارد نمیشی تا زودتر به خونه برسیم، چه جوابی بهش میدیم؟ میگیم ورود از این سمت غیر قانونی است. بنابراین قانون رفتار ما رو در اینجا هدایت کرده، ما رو باعث شده بریم یک دور بزرگی بزنیم. به این معناست که میگیم قانون هنجاری است. تابلو ورود ممنوع در ابتدای خیابون صرفاً توصیف نمیکنه که مسیر حرکت ها در این خیابون چگونه هستش. صد البته این کارو میکنه، یعنی این توصیف رو داره انجام میده که مسیر به چه سمتی هستش، اما صرفاً این کارو نمیکنه. اگه صرفاً این کارو میکرد میگفتیم توصیفی است، اما میگه که شما نباید از سمت ممنوع وارد خیابون بشی. و وقتی سخن از باید و نباید هستش، در اصطلاح فیلسوفا میگن این بحث یک بحث هنجاری هستش. به این معنا هست که داره میگه قانون وجه هنجاری داره. عنایت بفرمایید که این واژگان توصیفی و هنجاری در مورد خود حقوق شناسی هم به کار میره، اشاره هم کردم بهش. حقوق شناسی هنجاری میگه قانون چه باید باشد، حقوق شناسی توصیفی میگه قانون چه هست. این بحث به کنار. الان نویسنده داره یه چیز دیگه میگه، از این حرف داره میزنه که میگه قانون وجه تجویزی داره زیرا که رفتار ما رو هدایت میکنه. در حالی که مثلا روانشناسی، جامعه شناسی، اینها رفتار ما رو توصیف میکنن. حالا اینکه چه نسبتی میان توصیف‌های روانشناسی و جامعه شناسی یا زیست شناسی تکاملی که رفتارهای ما رو توصیف میکنن با حقوق یا اخلاق که هنجاری و تجویزی هستن، چه نسبتی میان اینا هستش، خودش یکی از مباحث جالب در حقوق شناسی و فلسفه حقوق هست. فقط در یه پرانتز دیگه باز اشاره کنم که در سالهای اخیر ما یه شاخه از حقوق شناسی رو داریم به اسم حقوق شناسی آزمایشی. این شاخه خیلی جدیده و دو سه سالی بیشتر از عمر اون نمیگذره و توی اونجا این ذیل اون مباحثی که توی حقوق شناسی آزمایشی مطرح میشه، این نسبت وجه توصیفی و تجویزی یک بخش مهمی از دعوا هستش. خب برگردم به خود مقاله. مقاله در ادامه میگه که تلاش برای تبیین این جنبه‌های هنجاری و دلیل‌آورانه، دلیل‌آورانه در ترجمه reason giving آوردم، میگه قانون وجه دلیل‌آورانه داره، به ما دلیل میده. و حرفش اینه که میگه تلاش برای تبیین این جنبه‌های حقوق یا قانون یکی از چالش‌های اصلی حقوق شناسی عمومی هستش. به خود اصطلاح دلیل آورانه دقت کنیم. منظور از این که قانون وجه دلیل آورانه داره این است که مثلا وقتی اون کودک بگه که چرا نباید از ورود ممنوع وارد خیابون بشیم، در جوابش میگوییم زیرا یا به دلیل اینکه. این به دلیل اینکه یعنی داریم دلیل آوری میکنیم، زیرا یا به دلیل اینکه این یه قانونه. ما وقتی میخوایم تبیینی برای منع بسیاری از رفتارهای اجتماعی عرضه کنیم، به قوانین اشاره میکنیم. چرا نباید فلان کارو بکنیم؟ به دلیل اینکه قانون گفته. به همین دلیل نویسنده ها میگن که قوانین جنبه هنجاری و دلیل آورانه داره. تا اینجا به ما میگه که به دو دلیل فیلسوفان به مطالعه چیستی قانون علاقه دارن. یکی اینکه قانون یه دریچه‌ای به فهم جنبه های دیگر فرهنگ برای ما باز بکنه و فیلسوفان هم خواهان رسیدن به این درک بهتر از فرهنگ هستن، و دوم اینکه قانون از مهمترین تبیین ها برای چگونگی رفتار آدم ها در جامعه هستش، و این دوتا هم با همدیگه ربط دارن. چرا؟ چون قانون تنها حوزه هنجاری در فرهنگ نیست. فرهنگ ها حوزه های هنجاری دیگری غیر از قانون هم دارن. معروفترینش اخلاق، دینه، قراردادهای اجتماعی، آداب معاشرت یا اتیکته و غیره. اینا راه های دیگری هستن که رفتارهای ما رو هدایت میکنن، و اینها هم برای همین جنبه تبیینین که چرا ما فلان کار رو کردیم رو به ما میدن. مثلا اگه همون کودک فرض کنید بپرسه که چرا باید به بزرگترها سلام کنم، این دفعه دیگه نمیگیم چون قانون گفته. مثلا بهش میگیم که بچه خوب به بزرگترها احترام میذاره. اما اینجا هم دقت کنید که دلیلی برای هدایت رفتار بچه آوردیم، اما این دفعه با توسل به اخلاق یا با توسل به آداب معاشرت. پس سخن نویسندگان مقاله این هستش که اگه صرفاً بگیم قانون برای هدایت رفتار ما وضع شده کفایت نمی‌کنه، چون حوزه‌های دیگری هم در فرهنگ وجود دارن که رفتار ما رو هدایت می‌کنن. بنابراین بخشی از آنچه به درک ماهیت قانون کمک می‌کنه توضیح وجه تفاوت قانون با این حوزه‌های مشابه هستش. اینکه قانون چه نسبتی با اخلاق داره، این اگه نگیم مهمترین، از مهمترین مباحث فلسفه حقوق هستش، و اتفاقا ذیل همین بحث چیستی قانون هم مطرح میشه. دو مکتب اصلی ما در فلسفه حقوق داریم، یکی پوزیتیویسم حقوقی و یکی دیگه نظریه قانون طبیعی، که اونا در پاسخهای متفاوتی که در رابطه نسبت میان حقوق و اخلاق میدن شکل گرفتن. نحوه تعامل حقوق با این حوزه های هنجاری دیگه و اینکه آیا حقوق با نظم‌های هنجاری دیگه مثل اخلاق یا قرارداد اجتماعی وابسته است یا نه، اینکه وابستگی به اونا داره یا نه، این از جمله مباحثی است که در همین مقاله بهش اشاره می‌کنن در ادامه. خب از علت توجه فیلسوفان به بحث سرشت اخلاق که بگذریم، خود حقوقدان‌ها هم به این بحث علاقه‌مندن، و باز نظریه های حقوقی معاصر هم به دو علت اصلی به سرشت قانون توجه دارن. اول از همه این که باید یه شرایط کلی رو بتونیم بیان کنیم که تحت اون شرایط یک هنجار فرضی رو به یک قانون معتبر تبدیل میکنه، و مثلا ما رو از ساحت اخلاق به ساحت حقوق وارد میکنه. اگه گفتم کودک آزاری بد است، در ساحت اخلاق هستم. اما تحت چه شرایطی یک قاعده اخلاقی که برای هدایت رفتار وضع شده، از جمله اینکه کودک افراد رو از کودک آزاری منع میکنه، به یک قانون تبدیل میشه و به یه نحو دیگری باز هم این بار رفتار ما رو کنترل میکنه، ولی از یک جنس دیگری از هدایت رفتار هست؟ آیا برای مثال صرفاً منبع هنجارگذاری است که یک قاعده هدایت رفتار رو تبدیل به یک قانون میکنه؟ مثلا چون توسط یک نهاد سیاسی خاص وضع شده میگیم قانونه؟ یا موضوع هنجار هم در میون هستش؟ به عبارتی غیر از این که منبع وضع هنجار چه بوده، آیا یک قاعده اخلاقی و یک قانون تفاوت‌های محتوایی هم با همدیگه دارن یا نه؟ وقتی از شرایط اعتبار قانونی صحبت می‌کنیم در ادامه به این پرسش‌ها می‌پردازیم. اما یه دلیل دوم هست که حقوقدان ها به جنبه هنجاری قانون علاقه مندن و برای همین به بحث سرشت قانون میپردازن. خود این که حقوقدان ها به جنبه های هنجارین قانون علاقه مندن خودش دو جنبه داره. اگه بخوایم یک روایت فلسفی کامل از هنجاری بودن قانون عرضه کنیم، باید دو تا کار انجام بدیم و دو بخش جدا رو در اون روایتگری خودمون بیاریم. یکی از اون کارها این استش که باید توضیح یا تبیینی عرضه کنیم و یه بخش دیگه اینه که باید توجیهی عرضه کنیم. در بخش تبیینی یا توضیحی روایت خودمون باید بگیم که چگونه هنجارهای حقوقی میتوانند دلایلی برای اقدام و عمل ایجاد کنند و چه نوع دلایلی در اونها دخیل هستند. باید توضیح بدیم که به چه دلیل میگیم فلان قانون قانون هستش. اما در بخش توجیهی روایتمون باید به این موضوع بپردازیم که آیا مردم باید از خواسته های قانون پیروی کنن یا نه. این بایده از کجا میاد؟ اگه میگیم مردم باید این کار رو کنن، مثلا باید بگیم از نظر اخلاقی باید از قانون تبعیت کنن، یا مثلا به چیزهای دیگه اشاره میکنیم، یا دلایل غیر اخلاقی میاریم. به عبارت دیگه این یک تلاشی است برای تبیین مشروعیت اخلاقی قانون و دلایل تمکین مردم از قانون. توجه بفرمایید که الان دو پرسش متفاوت در مورد رابطه حقوق و اخلاق مطرح هستش. در یک مورد سوال اینه که مثلا آیا هر قانونی باید مبتنی بر یک قاعده اخلاقی باشه، یا ممکن است قانونی مانند مثلا قوانین حاکم بر بازی فوتبال مثل قانون آفساید از این جنس باشه و لزومی نداره که حتما مبتنی بر یه قاعده اخلاقی باشه، یا حتی اصلا گاه ممکنه که یک قانون در مقابل برخلاف یک قاعده اخلاقی وضع بشه. چرا؟ مثلا بگیم به خاطر مصالح حکومتی. این نوع پرسش در مورد رابطه حقوق و اخلاق رو ما باش کار داریم. اما الان یه سوال دومی رو داره مطرح میکنه و اونم اینه که آیا مردم برای تبعیت از قانون الزام اخلاقی دارن یا نه. این سوال دوم رو اسمشو میذاره بخش توجیهی روایت. پس یه دفعه دیگه خلاصه کنم، در بخش توجیهی ما با دلایل قانون نامیدن یه قانون کار داریم و در بخش توجیهی یک نوع دیگه باز تبیین داریم، اما در سطح بالاتر، و به این سوال میپردازیم که چرا باید از اون چه قانون مینامیم پیروی کنیم. خب هر نظریه‌ای که در مورد سرشت قانون مطرح میشه در مقابل نظریه‌های انتقادی حقوق، نظریه انتقادی حقوق رو بعداً خواهم گفت چه هستش، نظریه‌هایی که پس در مورد سرشت قانون مطرح میشن برخلاف نظریه‌های انتقادی حقوق بر سوال اول متمرکزن. یعنی هدف اونها توضیح این مطلبه که هنجاری بودن قانون در واقع شامل چه چیزی میشه، چه چیزی باعث میشه که یک هنجار هدایت رفتاری قانون به حساب بیاد. اما برخی از فیلسوفان حقوق معاصر تردید دارن که ما بتونیم مثلا این دو جنبه هنجاری بودن قانون رو از همدیگه تفکیک کنیم. به عبارتی میگن، این دسته از فیلسوفان میگن، اگه گفتیم به چه واسطه یک هنجار هدایت رفتار یک قانون معتبره، به طور ضمنی به این پرسش هم پاسخ دادیم که چرا باید از اون تبعیت کرد. به این موضوع برمیگردیم، اما الان فقط در پرانتز بگم که منظور از نظریه‌های انتقادی حقوق یا آنچه مطالعات انتقادی حقوق نامیده میشه و تقریبا در دهه 1970 در ایالات متحده شکل گرفت و اینا کارشون این بود که کلیت قوانین ایالات متحده رو یک جا نقد میکردن، که مثلا میگفتن قوانین کلیتش به شکلی است که تبعیض‌ها رو علیه اقلیت‌ها نهادی نمی‌کنه. مثلا می‌گفتن قوانین طوری هستش که تبعیضی نهادینه شده رو علیه سیاه‌پوستان اعمال می‌کنه، یا قوانین کار طوری نوشته شدن که بدون آن که به وضوح سخن تبعیض آمیز علیه کار زنان گفته باشن، اما این قوانین به نحوی هستن که زنان بخت کمتری نسبت به مردان برای یافتن شغل پیدا میکنه. حقوق شناسی فمینیستی یک نوعی از این مطالعات انتقادی حقوق هستش. این سنخ مطالعات ذیل حقوق شناسی هنجاری قرار میگیرن و نه ذیل حقوق شناسی تحلیلی. در واقع میگن قانون چگونه باید باشه. خب به مقاله برگردیم. بنابراین حقوقدان‌ها دو علت اصلی برای توجه به سرشت قانون دارن. یکیش روشن ساختن شرایط اعتبار حقوقی، اعتبار حقوقی legal validity، و دوم تبیین هنجاری بودن قانون. این دوتا موضوع موضوعات اصلی هستند که هر نظریه کلی در مورد سرشت قانون باید به اونها بپردازه. مقاله در بخش اولش میره سراغ همین بحث، بحث اصلی رو در مورد همین موضوع انجام میده، و بعد در قسمت‌های بعدیش میره سراغ بحث‌های روش شناختی و به این اشاره میکنه که میگه دو نظریه اصلی در این باب داریم، دو نظریه رقیب اصلی داریم. نظریه قدیمی تر که قدمت اون به مطالعات مسیحی اواخر قرن قرون وسطا میرسه، سنت قانون طبیعی نامیده میشه، که البته در بسیاری از متون دیگه اینو ریشه هاش رو از این عقبتر میبرن، به سیسرو میبرن، یا حتی به قبل از اون به افلاطون و ارسطو هم نسبت میدن. اما خب مقاله به درستی داره میگه که به صورت ضمنی ما باید به همین آگوستین برگردیم و به ویژه به آکویناس باید برگردیم، چون آکویناس هستش که به نحو مبسوطتری در مورد قانون صحبت میکنه و اون تقسیم بنده چهارگانه معروف که قوانین رو به قوانین ازلی، قوانین طبیعی، قوانین الهی و قوانین موضوعه تقسیم میکنه، اون رو ما از آکویناس به بعد داریم. از اوایل قرن 19 هم نظریه های قانون طبیعی به شدت توسط سنت پوزیتیویسم حقوقی که توسط افرادی مانند جرمی بنتام و جان آستین ترویج شده بود از قبل مورد چالش قرار گرفت. اما باز خاستگاه فلسفی پوزیتیویسم حقوقی را هم احتمالاً باید عقب‌تر ببریم. خود مقاله اشاره میکنه که میشه حداقل به فلسفه سیاسی تامس هابز برگردون و بنابراین زودتر از بنتام و آستین باید بگیم ریشه هاش هستش. و باز در این مورد هم اگه به دانشنامه‌های دیگر مراجعه کنید، اونها این ریشه ها رو خیلی عقب‌تر از این هم میبرند. حتی بعضی ها اشاره میکنن که ریشه های پوزیتیویسم حقوقی رو باید برگردونیم به افلاطون و ارسطو و باز حتی در خود آکویناس. درسته که آکویناس رو معمولا در سنت قانون طبیعی قرار میدیم، اما در بخش هایی که داره از حقوق موضوعه صحبت میکنه، شما میتونید ریشه های پوزیتیویسم حقوقی رو اونجا ردیابی کنید. از جمله یکی از این مدخل های دایره المعارف دیگری غیر از این استنفورد که من مراجعه کردم و وقتیشم تاریخچه بحثو میخوندم، اونجا دیدم همین کارو کرده. خب این البته اینا این بخشای تاریخ فلسفه اینا فراتر از اطلاعات منه، به این مقاله هم خیلی ربطی نداره و بنابراین بهتر دیگه وارد این قسمت ها نشه. مناقشه اصلی اما میان این دو تا سنت رقیب، یعنی بین نظریه قانون طبیعی و نظریه پوزیتیویسم حقوقی، مربوط میشه به شرایط اعتبار قانونی. اساساً پوزیتیویسم حقوقی موافقه و نظریه‌های طبیعی مخالف این هستند که شرایط اعتبار حقوقی صرفاً موضوع بررسی فکت‌ها یا واقعیت‌های اجتماعی باشه. به عبارتی پوزیتیویست‌های حقوقی قانون رو صرفاً نوعی واقعیت اجتماعی در نظر می‌گیرن، بنابراین به وجه قراردادی قانون تاکید بیشتری میذارن، در حالی که طرفداران سنت قانون طبیعی مخالف این هستند. به عبارتی برخلاف پوزیتیویست ها، طرفداران نظریه قانون طبیعی مدعی هستند که شرایط اعتبار قانونی صرفاً توسط واقعیات اجتماعی بیان نمیشه. البته نمیگن که حقوق ربطی به واقعیت‌های اجتماعی نداره، بلکه میگن حقوق چیزی بیش از اینه. مثلا این مجازات که اینکه مجازات کودک آزاری در قانون مثلا کشور خودمون 6 ماه تا 1 سال حبس در نظر گرفته میشه، به وضوح وجه قراردادی داره. میتونه 3 ماه تا 6 ماه باشه، میتونه صرفا جریمه نقدی باشه. اینکه الان فلان مجازات تعیین شده هست برای قانون هستش، این چه چیزی رو گذاشتیم قرارداد کردیم، یه فکت، یه واقعیت اجتماعیه. و طرفدارای نظریه قانون طبیعی به این وجه قراردادی اعتراضی ندارن. اما نکتهشون یه چیز دیگه است، این هستش که آیا اگه یه قانونی مغایر اخلاق باشه، آیا باز هم قانون هستش؟ چون باز هم در این صورت یه فکت اجتماعیه. بنابراین از منظر سنت قانون طبیعی، محتوای اخلاقی هنجارهایی که کاندیداهایی برای قانون نامیده شدن هستند، اونها هم برای اینکه اعتبار قانونی رو به اون نسبت بدیم یا نه ربط داره. همونطوری هستش که شما میبینید که یه حکم معروفی هستش که معمولاً به آگوستین نسبت داد میدن، که البته دقیقا در گفته های آگوستین نیست، گاهی به آکویناس هم نسبت میده، البته در نوشته های اونم به دقیقی نیستش، اینجوری که من در این متون خوندم. و اون این جمله هستش که قانون ناعادلانه قانون نیست. این خلاصه میشه به عنوان یک شعاری میتونیم در نظر بگیریم برای نظریه قانون طبیعی. اگه مناقشه رو ساده سازی کنم و مطلب رو برای جلسه اول ببندم، این استش که اینم دقت کنید که این ساده سازی هم که گاه انجام میدیم صرفاً برای ورود به بحثه، چون خیلی از این مدخل‌ها رو وقتی میری شروع می‌کنین خودشون اول کار تذکر میدن که این ساده سازی‌ها گاه ممکنه به بدفهمی بیانجامه، اما به نظر من برای شروع کار اتفاقاً خوب هستش که حالا بعداً اصلاحاتش تو همین مقاله خواهید دید که چگونه هستش. طرفدار نظریه قانون طبیعی به طور خلاصه میگه قانون غیر منصفانه اصلاً شرط اعتبار حقوقی رو نداره، پس اصلاً قانون نیست. در حالی که پوزیتیویست میگه که اگه قانون به لحاظ آداب قانونگذاری شرط اعتبار حقوقی رو برآورده کنه، قانون هستش، چه بسا قانون خوبی حالا نباشه. اما بحث توجیهی به این اختلاف ربط پیدا میکنه. طرفدار نظریه قانون طبیعی میگه از اونجایی که از جمله شرایط داشتن اعتبار حقوقی برای یک قانون برخورداری از توجیه اخلاقی است، پس عدم تبعیت از یک قانون نه تنها لازمه، نه تنها مجازه، بلکه حتی لازم هم هستش. اما پوزیتیویست ها چون شرط اخلاقی رو از دایره شروط اعتبار حقوقی کنار میذارن، پس اطاعت از چنین قانونی رو لازم هم میدونن. پس میبینید که ما چجوری وارد وجه توجیهی هم میتونیم بشیم. و خب همینجوری که عرض کردم، این ساده سازی الان دقیق نیست، ولی در جلسات بعد اینو پیگیری میکنیم. فعلا همینجا جلسه اول رو به پایان میبریم.